بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز، من سید مهران جوادی‌نیا با جدیدترین خبرهای ورزشی در خدمت شما هستم. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال امشب پیگیری خواهد شد.
در یکی از مهمترین بازی‌ها از ساعت 19:30 پیکان در ورزشگاه پاس قوامین میزبان سپاهان صدرنشینه. خطیبی سرمربی پیکان:
قطعاً یه بازی هجومی از تیم ما خواهید دید و قطعاً چون تیم سپاهان هم شکل تیمش هجومیه یه بازی خوبی خواهید دید و امیدوارم که بتونیم که اولین سه امتیاز رو دشت بکنیم.
در دیگر بازی همزمان نساجی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مسافه صنعت نفت آبادان میره. رحمتی سرمربی نساجی:
با توجه به شرایطی هم که داریم آماده هستیم که انشالله اولین پیروزی داخل خانمون رو با هوادارمون جشن بگیریم.
از ساعت 20 گلگهر در سیرجان رو در روی ملوان انزلی قرار میگیره. تارتار سرمربی ملوان:
شرایطمون بسیار خوب است، بچه‌هامون فوق العاده با انگیزه و خوب تمرین کردن و امیدوارم با انجام شرح وظایفشون بتونیم سه امتیاز بازی رو به دست بیاریم.
اوزونادی سرمربی گلگهر:
Our opponent in the last game they have one very good result.
یه پوان خوبی که داشتیم، ما بازی قبلی نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. این باعث میشه که ما احساس خوبی داشته باشیم و اعتماد به نفس خوبی داشته باشیم.
سایر بازی های این هفته چهارشنبه 8 شهریور برگزار میشه که ذوب‌آهن میزبان هوادار آلومینیوم رو در روی شمس‌آذر قرار میگیره و در آخرین بازی این هفته فولاد خوزستان در اهواز به مساف پرسپولیس میره. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
در همین چارچوب دیشب تراکتور تبریز 1-0 از سد مس رفسنجان گذشت و استقلال تهران 1-0 استقلال خوزستان را برد. صحبت‌های نکونام و پورموسوی، سرمربیان استقلال تهران و خوزستان:
بازیکنام خسته نباشید میگم، تبریک میگم بهشون. سه امتیاز مهمه. هفته قبل دیدید ما سه امتیاز چطوری از دست دادیم، ولی هم که سه امتیاز رو گرفتیم موندیم بالای جدول.
به دنبال بازی زیبا و تماشاگر پسند بودیم و فکر میکنم یه سری اتفاقات سهوی باعث شد که ما حداقل امتیاز تو این بازی نگیریم. 100% پنالتی ما گرفته نشد. باور کن حداقل 5 تا بازیکن ما اولین بارشون بود که تو ورزشگاه آزادی دارن بازی میکنن. چیزی از ارشاتی ما کم نمیشه. فکر میکنم ما یه بازنده سربلند بودیم.
نشست مشترک سرمربیان تیم‌های ملی بزرگسالان و امید با مسئولان فدراسیون فوتبال ظهر امروز برگزار شد. در بخشی از این نشست، تارقلی‌زاده سرپرست دپارتمان روابط بین الملل توضیحاتی در مورد چگونگی ورود VAR به ایران ارائه کرد. مسئولان و سرمربیان حاضر در این نشست برنامه‌های پیشروی تیم‌های بزرگسالان و امید را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. پیکارهای وزنه‌برداری معلولان جهان با درخشش نماینده ایران همراه بود. در این مسابقات در امارات، روح الله رستمی قهرمان پارالمپیک 2020 توکیو در دسته 80 کیلوگرم با مهار وزنه 232 کیلوگرم مدال طلا گرفت. رستمی همچنین با رکورد 686 کیلوگرم طلای مجموع را هم به دست آورد. کاروان ایران تاکنون 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز در این مسابقات کسب کرده است. مرحله سوم 36مین دوره تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان با قهرمانی رکابزن تیم ترانگوی مالزی به پایان رسید. در این مرحله که در مسیر 128 کیلومتر جلفا تا شبستر برگزار شد، جامتس از ترانگوی مالزی به عنوان قهرمانی دست یافت. بوگلاس جورجیوس از ماتریکس ژاپن نایب قهرمان شد و ماراخین دانیل از وینوی قزاقستان به عنوان سومی رسید. مرحله چهارم در مسیر 211 کیلومتری تبریز و اردبیل برگزار می‌شود. تیم ملی تکواندو مردان و زنان ایران امروز با 7 هوگوپوش عازم فرانسه می شود. مرحله دوم رقابت‌های جایزه بزرگ 2023 دهم شهریور در شهر پاریس آغاز خواهد شد و تیم ایران را در این رقابت‌ها مهدی حاجی موسایی، ابوالفضل زندی، متین رضایی، مهران برخورداری و ابوالفضل عباسی در بخش مردان و مبینا نعمت‌زاده و ناهید کیانی در بخش بانوان همراهی می‌کنند. رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان هم امروز در بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود و تایان کوسر اوجاقلو با حریفی از استرالیا و نگار مظفری با تکواندوکار آمریکایی مسابقه می‌دهند. تیم ملی والیبال بانوان کشورمان در یک دیدار دوستانه نتیجه را به تیم تایلند واگذار کرد. ملی‌پوشان والیبال ایران که برای مسابقات آسیایی آماده می‌شوند، در این بازی 3-0 مغلوب شدند. آراسته و رشیدی مربی و سرمربی بانوان ایران:
یکی از مشکلاتی که ما همیشه با تیم‌های آسیایی داریم سرعت و کارهای ترکیبی هست که این تیم‌ها می‌کنن و خب تایلند هم از این قاعده مستثنا نیست و به نظرم بازی خوبی انجام دادن و ما هم سعی کردیم که از تمام بازیکن‌ها استفاده کنیم و در واقع عملکرد همه بازیکن‌ها رو بسنجیم.
سعی کردیم تمام بازیکنانمون رو استفاده کنیم، از ترکیب‌های متفاوتی استفاده کنیم تا هم بتونیم به ترکیب نهاییمون برسیم و همین که بچه‌ها رو محک جدی بزنیم.
این را هم اضافه کنم که مسابقات والیبال قهرمانی بانوان آسیا از فردا آغاز می شود و تیم ایران در مرحله گروهی با ژاپن و هند همگروه است. پیکارهای جام جهانی بسکتبال امروز هم پیگیری شد و تایان آلمان از صدر فنلاند گذشت، آنگولا مغلوب دومینیکن شد، مصر حریف خود مکزیک را شکست داد و لبنان برابر فرانسه شکست خورد. در همین چارچوب فردا از گروه هفتم بازی ها در جاکارتا تیم ملی ایران در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه اسپانیا می رود. رقابت‌های هاکی چمن قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی امروز برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در نخستین بازی خود برابر هنگ کنگ قرار خواهد گرفت. تیم کشتی آلیش پسران نوجوان ایران با یک مدال نقره و یک برنز به کار خود در رقابت‌های جهانی روسیه پایان داد. در این مسابقات ارشیا میرزاجانی در وزن 95 کیلوگرم به مدال نقره و امیرحسین نوروزی در وزن 65 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. در رده‌بندی هم تیم ایران ششم شد. پاداش کسب کنندگان سهمیه المپیک افزایش یافت. همکارم رضا نیک‌قدم‌منش گزارش میده.
دبیر کل کمیته ملی المپیک در پایان 24مین جلسه هیئت اجرایی یک خبر خوب برای کسب کنندگان سهمیه المپیک داشت. سید مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک:
امروز اعضای هیئت اجرایی پاداش کسب سهمیه رو 50 میلیون تومان تعیین کردن. به فرض خانم چهل امیرانی که در تیراندازی الان کسب سهمیه دوم را انجام دادن برای المپیک، طبیعتاً مشمول 50 میلیون تومان پاداش ما خواهند شد.
کادر فنی رشته‌های اضافی به بازی‌های آسیایی هانجو کمک هزینه دریافت می‌کنند.
مربی‌ها و سرمربی‌ها رو هم شامل میشه. قرار بود که 20 میلیون تومانی به همشون بدیم که 10 میلیون تومانش در واقع کمیته 10 میلیون تومان رو هم وزارت ورزش.
اختلافات قدیمی فدراسیون ژیمناستیک و ثبت نام نشدن ورزشکاران در سامانه جهانی مشکلی به وجود آورده که کمیته را برای اعزام ورزشکاران این رشته سردرگم کرده.
یعنی همون عزیزانی که در گذشته در فدراسیون بودن باید دلسوز باشن. هم اگه وزارت خونه اشتباهی در برگزاری انتخابات بوده، طبق اساسنامه بوده، باید بپذیره و اصلاح بکنه.
در ادامه رئیس فدراسیون تیراندازی و مربیان تیراندازان به خبرنگاران درباره حاضران در بازی‌های آسیایی توضیح دادند و اینکه چرا طلایی المپیک ایران آقا جواد فروغی در آستانه بازی‌های آسیایی فروغ گذشته رو نداره. جعفرزاده مربی تیم تیراندازی:
روانشناس براش پاس گرفتیم، داره کار میکنه با آقای دکتر واعظ موسوی. هم شما بدانید هم ایشون خواهد دونست که این شاید آخرین فرصتش باشه.
مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی:
همیشه نمیشه دادن با پیروزی ها خودشو محک بزنه. یه وقتی هم باید شکست بخوری، چه سکونی خودت رو جمع کنی. آقای فروغی به اینجا رسیده الان.
فرایند اعزام کاروان ورزشی ایران به بازی‌های آسیایی هانجو با توجه به تاریخ برگزاری مسابقات رشته‌های مختلف از 24 شهریور آغاز خواهد شد. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های هاکی چمن قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی امروز برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در نخستین بازی خود برابر هنگ کنگ قرار می‌گیرد. به مناسبت هفته دولت در دیدار چهره به چهره اهالی شهر ری با سرپرست وزارت ورزش و جوانان، دغدغه‌های جوانان بازگو و کیومرث هاشمی برخی برنامه‌های دولت در حوزه ورزش و جوانان را مطرح کرد. اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان جهت شرکت در جام جهانی زیر 17 سال از فردا در نوشهر آغاز می شود. مسابقات جهانی هم از 19 آبان در اندونزی آغاز خواهد شد. و آخرین خبر این که اردوی آماده سازی تیم ملی شطرنج بزرگسالان ایران برای حضور در بازی آسیای هانجو چین از فردا آغاز می شود. این اردو با حضور ورزشکاران نظامی به بازی آسیای هانجو تحت نظر مهرداد اردشی سرمربی تیم ملی بزرگسالان در محل فدراسیون برپا خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده بازیکنان تیم ملی در این اردو علاوه بر بازی‌های تمرینی از حضور قهرمان اسبق اروپا یعنی سرگئی تیویاکوف و کلاس‌های آموزشی و رفع شالوی هم بهره‌مند خواهند شد. بازی‌های آسیایی در مهر ماه سال جاری و به میزبانی کشور چین در شهر هانجو برگزار خواهد شد. تشکر از همراهیتون، عصر خوبی داشته باشید.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دست بافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با های اختصاصی.
شده محبوب بچه ها تازه و طبیعی ارده و کرم کنجه دو حلو ارده سیرنگ.
حلو ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان با امکانات ویژه، حمام ترکی، سونای خشک و بخار، جکوزی، رستوران، کافی شاپ، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
الو سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه نه نه، کولر گازی نه. بلند شو میگی، صحبتش نکن، بی خونه کار دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
نه آقا، شرایطشو نداریم.
ای بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز برنامه. مسعود آذرباد هستم، نویسنده و ویراستار داستان. ما توی سفرنامه دنبال تصویر هستیم، دنبال اتفاقیم. یعنی که من ببینم که کجا داریم میریم. وقتی میگم من ببینم، یعنی من مخاطبا. مثلا میگم ما داریم میریم تو سفر، میگیم که باغستان قشنگی رو دیدیم، مرد خوشپوشی رو دیدیم، نوجوان بشاشی رو دیدیم. وقتی اینها رو داریم توصیف میکنیم، اینها توصیفهای گفتنیه، نشان دادنی نیست. به این چیزا فکر کنید، باغستان قشنگ چه شکلیه؟ تصویری براش نداریم. ولی اگر بگیم باغستانی بود که توش تعداد زیادی نخل بود، نخلاش سرسبز بودن، نخلاش رطب داشتن، این تصویر شما میتونید بفهمیم که منظورش از قشنگ یعنی چهره بشاش. برای هر کدوم ما یه تصور ذهنی مجزا داره، مختلف داره. پس قیدها و توصیفهایی که جنبه انتزاعی دارن و نمیتونیم تصویر روشنی رو از توش دریاریم، سعی کنید تو سفرنامه‌تون استفاده نکنید. به قول معروف نگو، نشان بده آن چیزی رو که می‌بینید. هر چقدر این تصویر روشن و واضح‌تر باشه، مخاطب بیشتر لذت میبره. پس به این چیزها فکر کنید. میتونید با خوندن داستان‌های دیگه، سفرنامه‌های دیگه، تمرکز کردن روی عکس‌ها و تصویرهایی که خودتون ممکنه ضبط بکنید و ذخیره داشته باشید، بعداً به تصویر روشن برسید. پس حتما وقتی میخواید سفرنامه بنویسید، از تصویرهای جذاب و روشن و واضح غافل نشید. امیدوارم که این تمرین براتون جالب بوده باشه، روی سفرنامه‌ای که میخواید بنویسید اثر مثبت بذاره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امام زمونه.
از نسل فقاهت و شهادت
محمد الباقر عظیم اكون عايش يا الحكيم.
در 22 تیر ماه 1318 خورشیدی در نجف دیده به دنیا گشود. نامش را محمد باقر گذاشتند. پدرش آیت الله سید محسن حکیم از مراجع تقلید پیشگام در مبارزه با کمونیسم و پایه‌گذار تشکل سیاسی علمای نجف با عنوان جماعت العلماء بود.
استاد عزیز بنده آقای قرائتی می‌فرمان خانه آیت الله حکیم رو دیدم، یه خانه محقر و کوچکی بود در نجف. 14 تا بچه تو این خونه کوچیک تربیت کرده، یکی از یک دیگه بهتر. 10 پسر 4 دختر. از 10 پسر 6 تاشون شهید شدن.
6 تا شهید
که یکیشون رو مردم ما بیشتر میشناسن، آیت الله سید محمد باقر حکیم.
سید محمد باقر حکیم تحصیلات حوزوی را نزد پدرش آغاز کرد و در کنار دروس مرسوم حوزه بر یادگیری فلسفه و علوم قرآنی همت گماشت. علاوه بر پدر، آیات اعظم سید ابوالقاسم خویی، شهید سید محمد باقر صدر و سید محمد حسین حکیم از اساتید به نام او بودند. حجت الاسلام راجی درباره فعالیت‌ها و زندگی سیاسی شهید آیت الله حکیم می‌گوید:
یکی از علمای بسیار بزرگی که در وادی السلام دفن هستند، حضرت آیت الله محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق است. در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد میرسند. موقعی که 2 سال قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال 1977 شیعیان عراق با پای پیاده از نجف به کربلا در اربعین میرند، آیت الله صدر آیت الله حکیم رو مأمور میکنه برن مردم رو تجهیز بکنن برای مبارزه با حزب بعث، که اون به انتفاضه سفر معروف میشه. اونجا حزب بعث آیت الله حکیم رو میگیره و به حبس ابد محکوم میکنه. 2-3 سال بعد عفو عمومی میاد و آیت الله حکیم آزاد میشند و به ایران میان. چند سال بعدش حزب بعث حمله میکنه به خاندان حکیم، بیش از 70 نفر از کودکان و زنان و پیر مردان و پیر زنان بیگناه رو میگیره و اونها رو محاکمه میکنه. بعد از سال دیگهی وقتی خاندان حکیم رو میگیرند، 90 نفر از اونها رو اعدام میکنند. در 21 اردیبهشت ماه سال 82 حضرت آیت الله حکیم به عراق بر میگردند و امام جمعه حرم امیرالمؤمنین در نجف میشه. 5 ماه بعد در 7 شهریور ماه 82 موقعی که ایشون دارند از نماز جمعه و حرم امیرالمؤمنین خارج میشند، بمبی منفجر میشه و ایشون به همراه 95 نفر از نمازگزاران رو به شهادت میرسونه. مردم عراق به واسطه علاقه و احترامی که به ایشون داشتند، روز اول ماه رجب که روز شهادت ایشون هست رو روز شهادت در عراق نامگذاری میکنن. قبر مطهر ایشون در قبرستان وادی السلام نجف هست.
سید محمد باقر حکیم علاوه بر فقه و اصول، سیاست ورزی و توجه به مسائل روز را نیز از پدر آموخته و به نمایندگی از او در بسیاری از فعالیت‌های اسلامی و اجتماعی حضور داشت. صحبت‌های حجت الاسلام محمد حسن اختری از دوستان شهید محمد باقر حکیم را میشنویم.
مرحوم شهید آیت الله حکیم یک شخصیت سیاسی با هجوم حرکت کمونیستی در کشورهای اسلامی و تشکیل احزاب مثل حزب توده، حزب کمونیست، حزب اشتراکی، حزب به اصطلاح قومیت عربی، علمای نجف و امثال مرحوم شهید آیت الله مظفر، مرحوم شهید آیت الله زمزغر صدر، مرحوم آیت الله عسکری و شخصیت‌های دیگر با خود شخصیت آیت الله حکیم، اینها همه به این فکر افتادن که خب باید که یک حزب اسلامی تشکیل داد. لذا اینا در عراق حزب الدعوه را تشکیل دادن و مبارزهشان علیه نظام حزب توده عراق و بعدش هم به نظام بعث و خصوص صدام، خب این حرکتی بود که تا آخر عمر ایشان ادامه داشت و ایشان در این کار بود، هم به مسائل علمی حوزوی، هم به مسائل تربیت علما مدرسین در حوزه های علمیه و هم به مسئله دانشگاه و پرورش جوانان و کادرسازی هم پرداختن و این حزب را تشکیل دادن. بعد ایشان هم همینجور ایشان مبارزات خودش را ادامه داده. چندین نفر از برادرانشان در همون دوران بعد از مرحوم آیت الله العظمای حکیم در دوران مبارزات اینا به شهادت رسیدن. برادر دیگرشان هم مرحوم سید مهدی حکیم در سودان مورد ترور قرار گرفت. همه فرزندان آقای حکیم یا زندان افتادن یا شهید شدند. آقای شهید آیت الله باقر حکیم و برادرشان آسد عبدالعزیز حکیم توانستن خودشان رو به ایران برسانن و از همون آغاز هم ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی در رکاب امام قرار گرفت و در کنف حمایت امام قرار گرفت و از همون جا چون گروه های معارضه عراقی چند دسته بودن، امام نظرش این شد و خود مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای که اون موقع پرونده عراق در دست ایشان بود و با اشارات ایشان مجلس اعلای اسلامی عراق شکل گرفت برای هدایت مبارزات علیه صدام، تداوم مبارزه و برای ایجاد انقلاب در عراق. اول ایشان سخنگوی مجلس اعلای عراق بودن، بعدم تا آخر دوران حیاتشان رئیس مجلس اعلای عراق بودند.
در سفر سال 1397 قمری مقارن با 1355 خورشیدی، حزب بعث عراق برگزاری مراسم مذهبی را محدود و هر نوع برقراری موکب و پیاده روی به سمت کربلا را ممنوع اعلام کرد. با این وجود مردم نجف در 15 سفر آماده برگزاری مراسم پیاده روی اربعین شدند و کاروانی 30,000 نفری به سمت کربلا حرکت کرد. این حرکت از همان ابتدا با برخورد خشونت‌آمیز حکومت مواجه شد. با حمله نیروهای ارتش 16 تن شهید و هزاران نفر بازداشت شدند. از میان بازداشتی ها نیز 8 نفر به اعدام و 16 نفر به حبس ابد محکوم شدند.
الحكم بالاعدام على كل من عباس هادي عجينة 2 صاحب رحيل سماوي ابو كلن 3 يوسف ستار عبد الحسن.
یکی از این محکومین سید محمد باقر حکیم بود. او در آن قیام پرشور که به انتفاضه سفر مشهور شد نقش مهمی داشت، چرا که به نمایندگی از استادش سید محمد باقر صدر به میان زائران اربعین رفته بود تا به آنها روحیه و آگاهی ببخشد. سرانجام در سال 1357 خورشیدی با دستور عفو عمومی احمد حسن البکر رئیس جمهور وقت عراق، سید محمد باقر حکیم نیز پس از 18 ماه حبس از زندان آزاد شد.
ولم یکتفوا بصدام و مساعد صدام علینا و قتلنا و تشریدنا و استئصالنا حتی ذهبوا.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بیم سرایت این انقلاب به عراق و نیز قدرت گرفتن صدام حسین در عراق باعث تشدید فشارهای دولت بعث بر جریانهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی شیعیان در عراق شد. به دنبال افزایش فشارها و عدم امکان فعالیت سیاسی، سید محمد باقر حکیم در سال 1359 خورشیدی به طور مخفیانه به دمشق رفت و سپس از طریق ترکیه و به عنوان مهمان امام خمینی رحمت الله علیه به تهران آمد و در خانه ای نزدیک بیت امام ساکن شد.
السلام على سيدنا مولانا الامام الخميني العظيم، لقد جاء هؤلاء ليجددوا البيعة لك سيدي ويجددوا الولاء، لكن لا البيعة التي تكون في الفم فقط، بل يريدوا أن يسجلوا هذه البيعة بدمائهم، بجراحاتهم، بأنات الأطفال، باستغاثات الأيام والأرامل.
سيد محمد باقر حكيم در إيران فصل تازه‌ای از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی را آغاز کرد و مسئولیت‌های متعددی را بر عهده گرفت. به دنبال سرنگونی رژیم صدام، این عالم وارسته پس از 23 سال دوری از وطن در اردیبهشت 1382 خورشیدی برای کمک به ملت عراق به کشور خود بازگشت.
ان طریق النجات هو التمسک باهل البيت سلام الله عليهم والوصول الى اهل البيت كما ارشدونا هو التمسك بالمرجعيه الدينيه الصالحه. نعم نعم للمرجعيه.
مردم عراق با شور و شادمانی فراوان او را که ریاست مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و فرماندهی سپاه بدر را به عهده داشت در آغوش گرفتند.
شما فرزندان ملت عراق می دانید که ما از برادران کرد خودمان در برابر صدام دفاع کردیم و از این پس هم از همه عراقی ها دفاع خواهیم کرد. از این رو با تأکید تکرار می کنم، آری آری به عدالت، آری آری به آزادی، آری آری به استقلال.
بعد از سقوط صدام حسین، ترور شخصیت‌های شیعی و بزرگ عراقی که می‌توانستند نقشی عمده در عراق جدید ایفا کنند، در دستور کار تکفیری‌ها و نیروهای صدامی قرار گرفت. یکی از این شخصیت‌های تأثیرگذار محمد باقر حکیم بود. این عالم مجاهد و نامدار پس از سقوط رژیم صدام به تبلیغ و فعالیت سیاسی و اقامه نماز جمعه در صحنه علوی پرداخت.
هر چه پیش آمده به خواست و اراده خدا بوده، نه به خواست و اراده آمریکایی‌ها. خیلی واضح به شما می‌گویم و این حرفم حساب شده است و شعار نیست. به خود آمریکایی‌ها هم گفتم خدا اینطور خواست که روزگار بچرخد و آمریکایی‌ها بیایند و طالبان را کنار بزنند، در حالی که خودشان آن را ایجاد کرده بودند، و بیایند و صدام را نیز کنار بزنند، در حالی که خودشان صدام را به قدرت رسانده بودند. آمریکا نقشه می‌کشد و خدا هم برای نقشه براب کردن نقشه های آنها نقشه می کشد و خدا بهترین تدبیراندیش است.
هنوز چند ماه از ورود سید محمد باقر حکیم به زادگاه خیش نگذشته بود که در 8 شهریور 1382 خورشیدی پس از اقامه 14 نماز جمعه در حرم علوی هدف حمله تروریستی قرار گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
او در حالی که از حرم مطهر خارج می شد، در پی انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده به همراه بیش از 100 تن از نمازگزاران به شهادت رسید. از آن روز در عراق روز 1 رجب به مناسبت شهادت سید محمد باقر حکیم به عنوان روز شهید معروف است.
حفظ وحدت میان شیعیان، اهل سنت و دیگر اقلیت‌ها هدف اصلی شهید حکیم بود. ما امروز برای حفظ عراق یکپارچه خروج کامل نیروهای آمریکایی را خواستاریم و از دولت می‌خواهیم با تعیین جدول زمانبندی شده برای خروج این نیروها خیال مردم را آسوده کند.
این پیام روشن ما به دشمنان عراق است. ما همچنان پیرو مرجعیت هستیم و تا زمانی که آنها را پشتوانه خود قرار دهیم مطمئنیم هرگز گزندی به کشورمان وارد نخواهد شد.
برای آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیتی آیت الله محمد باقر حکیم گفتگو میکنم با آقای احمد منصوری، معاون مسئول فرهنگی کتائب حزب الله عراق در ایران. آقای منصوری سلام و درود بر شما، ممنون که ما رو همراهی کردین.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای منصوری، لطفاً برای ما بیشتر از فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی آیت الله حکیم بگین و اینکه ایشون چه نقشی در مرجعیت عراق داشتن.
آیت الله محمد باقر حکیم یک طلبه حوزه‌ای بود که در خانه مرجعیت بزرگ شد. شما میدونید یکی از بزرگترین مرجعیت عراق